بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شد. مجلس شورای اسلامی از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات پشتیبان دولت بودند قدردانی کرد. و چین خواستار همکاری با آمریکا برای مقابله با پیامدهای بحران مالی در اروپا شد. ساعت 7 شب به وقت تهران است و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه دوم خرداد ماه سال 1389 برابر با 23 ماه می سال 2010 میلادی. با این امید که شب شاد و آرومی در انتظارتون باشه، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. به مدت یک ساعت شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم فهیمه خضرحیدر اینجا در استودیو در کنار من هست با دستی پر از خبرهای تازه. فهیمه سلام، شبت بخیر.
سلام و ممنون بیتا. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت محمود احمدی نژاد خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی از خانواده‌های فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق با انتقاد از دولت و قوه قضاییه در سرکوب منتقدان گفت: شما نمی‌توانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه‌ها و پر کردن زندان‌ها مهار کنید. میرحسین موسوی همچنین خبر دستگیری احمد یزدانفر سرتیم محافظانش را تایید کرد و گفت اینها با دستگیری آقای یزدانفر خودشان را در معرض آسیب پذیری بزرگی قرار دادند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری از دولت پشتیبانی کردند تقدیر کرد. نمایندگان مجلس در این مراسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و برنا، روزنامه‌های کیهان، رسالت، جوان و ایران و همچنین سایت‌های خبری جهان نیوز و رجا نیوز را رسانه‌های افشا کننده جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری خواند و به آنها لوح تقدیر اهدا کردند. این در حالی است که سران مخالفان دولت از جمله میرحسین موسوی رسانه‌های مذکور را به وارونه جلوه دادن وقایع پس از انتخابات متهم می‌کنند. شی شورن وزیر دارایی چین میگوید پکن و واشنگتن باید برای تقویت ثبات اقتصادی و مقابله با پیامدهای بحران مالی در اروپا همکاری کنند. آقای شورن این درخواست را در آستانه دیدار با یک هیئت بلندپایه آمریکایی که روز دوشنبه در پکن برگزار خواهد شد مطرح کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در این دیدار حضور خواهد داشت، امروز یکشنبه اعلام کرد از مقام‌های چینی خواهد خواست که برای ایجاد شفافیت بیشتر، لغو تبعیض میان شرکت‌ها، دسترسی عادلانه به بازارها و اجرای دقیق‌تر حقوق معنوی آثار تلاش کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، بیانیه تهران کنار گذاشته خواهد شد. آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ادامه تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. علی لاریجانی افزود در این حالت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت. توافقنامه تهران با واکنش‌های مختلف بین‌المللی روبرو شده است.
فهیمه خضرحیدری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم فهیمه. اما در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ دیدار میرحسین موسوی با جمعی از خانواده‌های جانباختگان جنگ ایران و عراق در آستانه سالگرد فتح خرمشهر. گفتگو با همسر جعفر کاظمی که به اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده است. آخرین حدس‌ها در مورد برنده جایزه نخل طلای کن تنها چند ساعت مانده به اعلام نتایج. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. میر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در آستانه سوم خرداد سال روز آزادی خرمشهر در دیدار با جمعی از خانواده‌های جانباختگان جنگ با اشاره به اینکه در چند قرن گذشته جنگ‌های زیادی به ایران تحمیل شد و در این جنگ‌ها قطعات زیادی از خاک ایران از دست رفت و با یادآوری اینکه در جنگ 8 ساله ذره‌ای از خاک کشور واگذار نشد اظهار داشت اگر تک تک معضلاتی را که بر اثر فساد و دروغ در کشور به وجود آمده بررسی کنیم خواهیم دید که خساراتشان کمتر از حمله یک دشمن خارجی به کشور نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته میرحسین موسوی اینکه اعلام می شود در سال 87 رشد اقتصادی در کشور 0.5% بوده است تنها ممکن است در شرایط حمله بیگانه به کشور رخ بدهد. نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله با اشاره به اینکه تکیه مردم بر ایثار و گذشت سبب ساز آزادی خرمشهر شد گفت این روحیه در حال حاضر هم در شکل جدید مبارزه ملت می تواند به کمک بیاید. به افزود با دروغ نمی شود مبارزه کرد مگر با راستگویی، صداقت، صراحت و برگشت به ارزش‌های انسانی و اسلامی. این چهره مخالفان دولت درباره جنبش سبز اظهار داشت در حال حاضر جنبش سبز مثل آب روانی است که زیر یک خاک نرم در حال تکثیر است. میرحسین موسوی در ادامه گفت ما میگوییم اگر میخواهید مملکت را اصلاح کنید اعلام کنید که فصل سوم قانون اساسی را رعایت میکنید. در قانون اجتهاد نکنید چرا که این فصل قانون اساسی نتیجه تلاش 200 ساله در کشور ماست. وی در ارتباط با تحریم‌های احتمالی گفت الان ببینید سایه تحریم‌ها بر سر کشور ما بلند شده است و اهمیت این تحریم‌ها در شرایط فعلی این است که ما با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستیم. میرحسین موسوی اضافه کرد جنبش سبز طرفدار تضعیف کشور نیست و از این منظر نمی‌تواند طرفدار تحریم‌ها باشد. وی تأکید کرد ما باید همان فضای همدلی پیش از انتخابات را در سطح جنبش سبز گسترش دهیم و نباید از آن روش‌های خصمانه‌ای که در مواجهه با جنبش سبز انجام شد تأثیر بگیریم. میرحسین موسوی افزود در حال حاضر با نگاهی خرافی مواجهیم که برنامه ریزی را در کشور تعطیل کرده است. میرحسین موسوی درباره سخنان اخیر دادستان تهران نسبت به صدور بیانیه انتقادی نسبت به اعدام‌های اخیر اظهار داشت ما به جایی نمی رسیم مگر اینکه از ابتدا از حق دفاع کنیم حتی وقتی با دشمنانمان مواجه می شویم. میرحسین موسوی همچنین درباره برکناری سرتیم محافظانش گفت اگر مأموریت کسی تمام می شود به او ابلاغ می کنند نه اینکه او را در وسط خیابان در حالی که به نماز می رفته بگیرند و با خود به پادگان ببرند.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به دیدار میرحسین موسوی با جمعی از خانواده‌های جانباختگان جنگ ایران و عراق در آستانه سالگرد فتح خرمشهر سوم خرداد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در آستانه سالگرد 22 خرداد سال 1388 سال گذشته اقدام به اظهار نظرها و سخنرانی‌هایی در مورد وضعیت ایران کردند. آقایان موسوی، کروبی و خاتمی ضمن اینکه بر مسالمت آمیز بودن جنبش سبز تاکید کردند، خواستار توجه حاکمان به خواسته های مردم و اجرای کامل قانون اساسی شدند. علی کشکر، فعال سیاسی در پاریس، درباره مواضع این سه چهره شاخص سیاسی و اصلاح طلبی ایران به بهروز کارونی چنین میگوید.
یک جنبش عظیم دموکراسی خواهی وجود داره و این آقایون هم به نوعی هر کدوم نقش معین و نفوذ معینی در این جنبش دارن و اگر بخوان نفوذشون در جنبش دموکراسی خواهی چه این آقایان اظهار نظر بکنن و برخورد فعال بکنن و چه نکنن این جنبش دموکراسی خواهی ادامه خواهد داشت و روز به روز هم گسترش و عمق بیشتری همینجوری که در سال گذشته پیدا کرده اگر این آقایون بخوان نفوذشون رو حفظ بکنن بایستی بیان به اظهار نظر بکنن مردم را دعوت بکنن و سعی بکنن به نوعی نقش مؤثر ایفا بکنن و خب طبیعی است که این آقایون این کارو کردن و مردم را دعوت کردن به اینکه بیان به شکل مسالمت آمیز حرکتاشون رو هرچی بیشتر در سالگرد 22 خرداد تکرار بکنن. به هر حال در ایران جنب و جوش وجود داره و میدونیم که رژیم هم از طرفی سعی میکنه که هرچی بیشتر فضا رو در اختیار خودش بگیره و مردم رو ناامید و مرعوب بکنه اگر بتونه تا جلوی تکرار حرکت‌های پیشین رو بگیره.
شما ادبیاتی رو که آقایان موسوی، کروبی و خاتمی الان به کار می‌برند، اگر بخواید با یک سال پیش، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بخواید مقایسه بکنیم، به نظر شما چه تغییری در محتوای مواضع و سخنان اون به وجود اومده؟
اتفاقا یکی از دلایل تعمیق و گسترش جنبش دموکراسی خواهی همین تغییر مواضع این آقایون هست که تحت تأثیر خود این جنبش قرار داره. یک سال پیش در آستانه 22 خرداد سال گذشته شاهد این بودیم که مردم کوشش میکنن از طریق انتخابات نماینده رسمی آقای خامنه‌ای یعنی احمدی نژاد رو کنار بزنن، اما الان دیگه مردم به فکر این هستن که در ایران جمهوری باشه که واقعا مذهب و سیاست رو از هم جدا بدونه. یعنی این در واقع جنبش دموکراسی خواهی است که ما میبینیم مردم الان با گرایش‌های مختلف متحد شدن بر سر مسئله حق انتخابات و حق تعیین سرنوشت و تحقق آزادی‌ها و دموکراسی. ایناست الان مسئله مردم. و رهبران شاخص جنبش سبز هم طبیعتاً ادبیاتشون تغییر کرده، دیگه نمیان مرتباً نقل قول بیارن از رهبر و مرتباً وفاداریشون رو به مقام معظم رهبری مثل گذشته اعلام بکنن، و خود این نشانه اینه که دیگه امیدی به تغییر رفتار او و یا اصلاح نظام از طریق تغییر رفتار او ندارن، و این خودش مسئله مهمیه. تکیه بیشتر بر اینه که مردم ایستادگی بکنین در برابر ظلم و در برابر فساد.
شما اشاره کردین به عوض شدن ادبیات چهره اصلاح طلب و مخالف دولت. شما فکر میکنید که ادبیاتی که تغییر کرده تا چند روز تونسته افکار عمومی در ایران رو به سوی خودش جلب بکنه؟
اگر آقایون ادبیات رو تغییر نمیدادن، در اون صورت خود این آقایون از صحنه حذف میشدن و اون وقت مردم به اینا توجه نداشتن. به همین اعتبار هست که من فکر میکنم که این آقایون لحنشون رو عوض کردن، و در همین حدم که لحنشون عوض کردن و محکم ایستادن، صاحب مقبولیت و نفوذ عمومی شدن. و این تغییرات ضرورت جنبش دموکراسی خواهی است، ضرورت ایستادگی در برابر نظامی است که کاملا الان رفته به سمت تمامیت گرایی و هیچ گونه اصلاحی و هیچ گونه اندرزی و هیچ گونه نصیحتی را از اصلاح طلبا نمیپذیره. و با توجه به این آقایون این تغییرات رو کردن و به خاطر همین تغییرات مقبول و محبوب هستن در مردم.
گفتگوی بهروز کارونی بود با علی کشکر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد مواضع اخیر سه چهره شاخص سیاسی و اصلاح طلبی در ایران: میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
چندی پیش دادستان تهران خبر از تایید حکم اعدام برای 6 زندانی سیاسی در پایتخت داد. عباس جعفری دولت‌آبادی روز 25 شهریور ماه گفت این 6 نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شدند. در پی نارامی‌های پس از انتخابات، مقامات جمهوری اسلامی در موارد مختلف تلاش کردند که اعتراضات هواداران جنبش سبز را مرتبط با اپوزیسیون خارج از کشور از جمله سازمان مجاهدین خلق جلوه دهند، اگرچه چهره‌های شاخص اصلاحات و جامعه مدنی بارها چنین مسئله‌ای را رد کردند. اکنون همسر یک زندانی محکوم به اعدام که متهم به ارتباط با مجاهدین میگوید که چنین تلاشی از سوی بازجویان در مورد یکی از اعدامی‌های اخیر انجام گرفته. جعفر کاظمی که 9 ماه پیش توسط وزارت اطلاعات به اتهام همکاری با مجاهدین بازداشت شده بود، یک از 6 نفری است که به گفته دادستان تهران حکم اعدامش اخیراً در مرحله تجدید نظر به تایید رسیده. همسر این زندانی سیاسی در گفتگو با رادیو فردا میگوید او در زندان تحت فشار قرار گرفته بوده که اعتراف کند در جریان حوادث روز عاشورا و طی درگیری میان هواداران جنبش سبز با نیروهای امنیتی بازداشت شده است، و این در حالی است که آقای کاظمی به گفته همسرش 4 ماه پیش از آن تاریخ دستگیر شده بوده. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا با بیان اینکه همسرش در زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته میگوید پس از آنکه او حاضر به همکاری با ماموری نشده حکم اعدام او صادر شده است. رودابه اکبری در تهران.
طبق اعترافاتی که خود آقای کاظمی تو روز دادگاه داشتن تبلیغات علیه نظام بوده، به این شکل که مثلا یه تراکتی چسبونده شده روی دیوار و ایشون فیلمش رو گرفته و تو هم خود آقای کاظمی اصلا نه کامپیوتر داشتن نه بلد بودن کامپیوتر، هم پرونده ایشون میفرستادن واسه سازمان مجاهدین میفرستادن. این هم همون اوایل انتخابات بود که این اتفاق افتاد. 11 موردم که خود اطلاعات بدون اینکه اصلا آقای کاظمی اعترافی داشت که سندی مدرکی بخوان داشته باشن، 11 موردم خود اطلاعات بهشون اتهام زده.
شامل چی بوده؟ میتونین اسم ببرین چند موردش مثلا؟
شما که کمک مالی کردین در صورتی که هیچ گونه سند و مدرکی هم نداشتن. یکی این که شما هماهنگ میکردین دانشجوها رو که مثلا تشکیلات تشکیل میدادین که
آخرین وضعیت حقوقیشون چی هست؟
زمانی که برای مصاحبه خواسته بودن که شما باید برای ویزاش رو باید بیاید مصاحبه بکنین ولیشون نپذیرفته بودن، گفته بودن من 3 ماه جلوتر ما رو دستگیر کردین، بابت چه چیزی باید بیام؟
میشه توضیح بیشتر بدید در مورد قضیه عاشورا؟
دقیقاً روز عاشورا وقتی که اون اتفاقات افتاده عصرش میان از آقای کاظمی،
منظورتون درگیری هواداران جنبش سبز با نیروهای حکومتیه؟
بله ازشون میخوان که شما باید بیان بگید که در اختشاشات روز عاشورا شما شرکت داشتین و هماهنگ میکردین و در این روز مثلا شما دستگیر شدین، که چند نفرشون پذیرفتن ولی آقای کاظمی نپذیرفته بودن، که برگشته بودن تهدیدشون هم کرده بودن، گفته بودن که ما خانوادهتون رو نمیتونم جلوتون خلاصه 1001 بلا میاریم سرشون، که ایشون هم برگشتن گفتن که اگه شما هر بلایی هم سر خانواده من بیاری من سر سوزنی نمیام کوتاه بیام. برای چه چیزی؟ من 3 ماه قبل من دستگیر شدم، تو شهریور ما دستگیر شدم، الان تو دی ماه هستش که دقیقا نزدیک 4 ماه میشه. بعد یه خلاصه ایشون رو ظاهرن ضرب و شتم خیلی زیادی کردن که 3 تا از دندوناشون هم شکسته.
خانم اکبری، بعد از این قضیه عاشورا بود که حکم اعدام برای ایشون صادر شد؟
بله 11 بهمن ما روز دادگاهشون بود، 19 بهمن صبح ساعت 10 صبح بود که من به وکیلشون که زنگ زدم به من گفتن که خانم کاظمی اینقدر که من ناراحت بودم از این مسئله نتونستم به شما بگم، ولی برای آقای کاظمی 19 بهمن ما اعلام کردن که اولین حکمشون رو صادر کردن. دومین حکمشون هم که اوایل اردیبهشت ماه بود، فکر میکنم 6 و 7 اردیبهشت ماه بود که گفتن که تایید شده.
شما خودتون وقتی که شنیدید که حکم اعدام صادر شده و بعد شنیدید که تایید شده چه حسی داشتید؟ آیا انتظار همچین حکمی رو داشتید اساسا؟
اصلا فکر نمی کردم، یعنی اولین بار که چنین حکمی رو دادن که اصلا باورم نمی شد. الان پدرشون 2 بار تا حالا سکته کردن از زمانی که شنیدن که تایید شده حکم پسرشون. مادرشون از لحاظ وضعیت جسمانی به طوری وضعیتشون به هم ریخته که اصلا یعنی با عصا دیگه دارن راه میرن.
شما خودتون به عنوان همسر آقای جعفر کاظمی فکر میکنید که این حکم با توجه به اینکه همسر شما فعال سیاسی بودن پیش از این میتونه هماهنگی با هیچ کدوم از اقدامات همسر شما داشته باشه، یا اقدامی انجام دادن که شاید شما مثلا فکر میکردید بتونه یک زمانی گریبانگیر ایشون بشه و یه همچین عواقبی واسه شون در پی داشته باشه؟
اصلا به دلیل اینکه ایشون صبح میرفتن سر کار و شب میمادن، اصلا من نه یه حرکتی نه یه چیز حالت غیر عادی که مثلا بگم ازشون دیده باشم که حس بکنم که ممکنه که مثلا بخواین یه چنین حکمی رو یعنی اصلا تصورش هم نمی کردم. زمان انتخابات هم مثل همه افراد دیگهی که ما چون منزلمون نزدیک 7 تیر هستش، به همین دلیل مثل همه آدم های دیگه یکی 2 بار مثلا من به اتفاق خود همسرم مثلا به این شکل هم نبود که بخوان ایشون من بخوان تو این ترسانات و تظاهرات رو بخوان باشن، اصلا اینجوری نبود. باشون رفتم مثل همه آدم های دیگه، اصلا هیچ چیز خاصی که بگم که غیر عادی بوده اصلا نه، چیزی نبوده که من این حس برم وجود داشته باشه که مثلا یه چنین حکمی رو بخوان بگیرن ایشون.
خانم اکبری، به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که الان پرونده در چه وضعیتی هستش؟
ببینید، تنها راهی که سومین راهی که دیگه مونده دوباره مجدد این پرونده به دیوان ارجاع داده بشه و از دیوان دوباره اوضاع مثلا ببینن و دوباره مجدد اونو بفرستن به دادگاه انقلاب ولی یه شعبه دیگه و دوباره مجدد حکمی براشون صادر بشه. تنها راه این مونده که متاسفانه برای اینکه بخوان این مرحله دیوان بخواد پشت سر گذاشته بشه نیاز هستش به کپی اون رأی که صادر شده، ولی متاسفانه الان نزدیک 20 خورده ای روز هستش که وکیلشون میرن دادگاه انقلاب این رأی رو بهشون نمیدن، دائما سعی میکنن سر بدونن و این رأی رو بهشون ندن و به خاطر همین هنوز این خانم قنوی نتونستن که این رأی رو بگیرن و شکایتشون رو به دیوان ارجاع بکنن. نمیدونم که حالا واقعا اصلا امیدی هستش به این راه یا نه. خود وکیلشون هم میگن اصلا پرونده آقای کاظمی خالیه خانم کاظمی، هیچ چیزی توی این پرونده نیستش. به خاطر همین میگم اصلا یعنی اگر اجازه بدن این مرحله به دیوان کشیده بشه میگم من قطعا میتونم متقاعدشون بکنم که شما فقط این پرونده رو بخونی ببینید که هیچ چیزی نیستش که مثلا یه چنین حکمی به این سنگینی رو برایشون صادر کردید.
پس الان دیگه اونطوری که میگید در این مرحله کار دیگه ای نیستش که از دست شما بر بیاد؟
من از شما واقعا درخواست دارم که هم صحبت ما رو، نه تنها من، همه خانواده هایی که به هر حال یه چنین شرایطی رو دارن و در آینده اینطوری که مشخصه میخوان دوباره برای بقیه هم یه چنین احکامی رو میخوان صادر کنن، خواهشن صدای ما رو به دنیا برسونید. به کسایی که واقعا در مسند قدرتی هستن، حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، خواهشن کمک کنن ما رو. به هر حال ایشون همسر من هستن، من یه فرزند کوچکتر دیگه هم دارم، دچار بسیار وضعیت خیلی روحی روانی خیلی بدی قرار گرفتم و هیچ کسی هم نیستش که اینجا به داد ما برسه. واقعا حق آقای کاظمی نیستش که به این شکل بخواد مجازات بشه.
گفتگوی نیوشا بقراطی بود با روداب اکبری، همسر جعفر کاظمی که به اعدام محکوم شده. اما در مورد اعدام‌های اخیر در ایران شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو مطرح کردن. فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
آیا می شود افکار مردم را زندانی کرد؟ رژیم ما دنبال راه حل این مسئله است و با اعدام‌ها شروع کرده.
در هر دین، در هر کشوری، در هر نظامی با افرادی که به نوعی با حکومت و مردم مخالفت می کنند و دست به انفجارها و کارهای تروریستی می زنند برخورد می کنند، می خواد چه نظام اسلامی باشه، چه نظام کمونیستی و یا هر نظام دیگه.
شهروز هستم از نروژ. در مورد اعدام ها میخواستم بگم که اینها فکر میکنن که پرونده های افراد رو میبندن، ولی در واقع اینا با بستن هر پرونده بزرگ و سیاهی رو برای خودشون باز میکنن که امیدوارم همونطور که در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده دادگاه های مثل دادگاه نورنبرگ باز این پرونده ها در اون دادگاه صالح رسیدگی بشه و اینا به سزای اعمالشون برسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
تنها چند ساعت به اعلام جایزه بهترین فیلم فستیوال فیلم کن باقی مونده و اینکه بالاخره چه کسی نخل طلا رو تو دستاش میگیره. بیشتر نقدهای منتقدین فیلم حاکی از رقابت دو فیلمساز بریتانیایی است، اگرچه همچنان دوستداران عباس کیارستمی شانسی هم برای او قائلند تا نخل طلا رو برای دومین بار تصاحب کنه. در گفتگویی که با میرعلی حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر کن داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این روزهای آخر فستیوال چه فیلم‌های مطرحی به نمایش درآمدند؟
فیلم میخائیلوف دیروز به نمایش درآمد و زیاد مورد توجه قرار نگرفت. چه سینما دوستانی که معمولاً در کن میان که فقط فیلم ببینن و چه مطبوعات و منتقدان از فیلم استقبال نکردن زیاد. فیلم دیگری که به نمایش درآمد یک فیلم مجارستانی بود که دیروز به نمایش درآمد که اون هم و از سوی بعضی از منتقدین به عنوان یک فیلم کسل کننده
آخرین صحبت ها محور کدوم فیلم ها هست که جایزه خواهند گرفت؟
همچنان که در طول صحبت‌های پیشین همیشه گفته شده گفتیم، واقعا امروز باز دوباره من با چندین منتقد سینمایی که در مجله‌های مختلف سینمایی فرانسه مثل کی دو سینما و یا اون پرومیر فرانسه مطلب می‌نویسن، بیشترین نظرهای مشترک راجع به دو فیلمه. یکی فیلم سالی دیگر مال مایک لی از بریتانیا که فیلمی است بسیار ساده، بی ادعا، اما با لحظه های بسیار بسیار قوی. من این فیلمو که دیدم واقعا، ضمن اینکه دوربین یک آرامشی درش هست میبینید، ولی سناریو اینقدر قویه و صحنه ها و لحظه ها اینقدر قویه که واقعا تماشاگر تا آخرین لحظه روی صندلی میخکوبه. فیلم دیگه که احتمال داره ببره فیلمی است که بسیار کار شده با یک صحنه سازی و میزانسن بسیار بسیار قوی مال کره، ساخته لی چانگ دونگ که به اسم شعر، که ماجرای یک زن سالمند رو نشون میده که از زندگی روزمرش خسته میشه، زنی میخواد خیلی شیک باشه و اینا، ولی میره در یک کلاس فراگیری شعر شرکت میکنه که شاعر بشه.
در مورد بازیگرها چی احتمال هست که چه بازیگران زن و مردی نخل طلا رو بگیرن؟
به جز خاویر باردم برای فیلم بیوتیفول ساخته الخاندرو گونزالس اینریتو کسی دیگری دیده نمیشه، هرچند فیلم فیر گیم از آمریکا که در اون شانپن بازی میکنه جز مسابقه بود، اما کسی راجع به بازی شانپن صحبت نمیکنه و بیشتر بر روی خاویر باردم شرط بندی میکنن. در مورد خانم ها سه تا هنرپیشه هستن که شانس دارن که جایزه بگیرن. یکی لسلی منویل هست که در فیلم سالی دیگر مال مایکلی بازی کرده، بازی بسیار درخشانی داره. بازیگر کره‌ای هم که نقش اون زن سالمند رو بازی میکنه در فیلم شعر مال لی چانگ دونگ، اون هم احتمال داره که میگن ممکنه که ببره. یه عده روی ژولیت بینوش صحبت میکردن، ولی با توجه به اینکه ژولیت بینوش در فیلم کیارستانی منظورم هست، عکسش در روی تمام آفیشای فستیوال کن هست، همه منتقدین با یک لحن توأم با مزاحی میگن که خیلی دیگه زیاد خواهد شد وقتی که عکس ژولیت بینوش روی همه آفیشه هست اون هم ببره، هرچند میگن که بازیش واقعا درخشان هست.
فیلم آقای کیارستانی چطور در آخرین روز فستیوال چه نظرهایی هست در مورد فیلم ایشون؟
فیلم آقای کیارستمی همونطوری که در ابتدا گفتیم نظرهای ضد و نقیضی در موردش وجود داشت، اما اون چه که در فیلم آقای کیارستمی خیلی مورد توجه قرار گرفته مسئله سناریو هست که همه از این فیلم با یک سناریو خیلی قوی یاد میکنن و میگن احتمال داره که جایزه سناریو رو بدن به فیلم آقای کیارستمی یا اینکه یه جایزه ویژه هیئت داوران بهش تعلق بگیره، ولی خب میگم اینا نظر کسانی است که از فیلم خیلی خوششون اومده. ما امیدواریم چنین بشه، اما باید واگذار کرد به تصمیم هیئت داوران که بعد از ظهر جلسه آخرشون رو برای شور کردن خواهند داشت.
در بخش‌های بعدی و مجله‌های پیش رو باز هم با میرعلی حسینی تماس خواهیم داشت تا از جوایز نهایی فستیوال کن آگاه بشیم و اینکه عباس کیارستمی بالاخره جایزه‌ای را خواهد برد یا نه. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. جشن قهرمانی هواداران اینتر میلان در ایتالیا، قهرمانی تیم تکواندو مردان ایران در آسیا و پیروزی تیم پینگ پونگ زنان ایران در برابر آرژانتین در مسابقات جهانی، آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دیشب بعد از پیروزی اینتر میلان در برابر بایر مونیخ در بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا، هواداران فوتبال در ایتالیا جشن‌های خیابانی برپا کردند. اینتر دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید در یک بازی برتر با دو گل تیم مدعی بایر مونیخ را شکست داد و بعد از 45 سال برای سومین بار جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا را بالای سر برد. اینتر پیش از این در سالهای 1964 و 1965 این عنوان را کسب کرده بود. تیم ملی تکواندوی ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز برای دومین بار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. یک شنبه در آخرین روز 19مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در شهر آستانه در قزاقستان، حسین تاجیک تکواندوکای وزن 8 تیم ایران با حساب 19-5 حریف قزاق خود را شکست داد و 4مین نشان طلای تیم ایران را برگردن آویخت. تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران برای اولین بار در رقابت‌های جهانی یک پیروزی شیرین کسب کرد در مقابل تیم قدرتمند آرژانتین. در دیدار افتتاحیه 50مین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در شهر مسکو در روسیه پیش از ظهر امروز تیم زنان ایران 3-0 آرژانتین را شکست داد. ندا شهسواری، محبوبه عمرانی و پریسا صمدی بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز ایران بودند که امروز هر سه حریف آرژانتینی خود را شکست دادند. در شهر دوحه در قطر از روز گذشته 21مین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا آغاز شد. در اولین روز تیم مهرام نماینده ایران با حساب 77-49 نماینده قزاقستان را شکست داد و تیم والیبال نوجوانان دختر ایران با پیروزی 3-0 در برابر سنگاپور به اولین پیروزی خود در 8مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در مالزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. با ما بمانید. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله رو با برنامه صداهای دیگر ادامه میدیم، اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان با نوشین سید حسین.
متشکرم. میر حسین موسوی از سران مخالف دولت محمود احمدی نژاد خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شدند. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی از خانواده‌های فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق با انتقاد از دولت و قوه قضاییه در سرکوب منتقدان گفت: شما نمی‌توانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه ها و پر کردن زندان ها مهار کنید. میر حسین موسوی همچنین خبر دستگیری احمد یزدانفر سرتیم محافظانش را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری از دولت پشتیبانی کرده اند قدردانی کرد. نمایندگان مجلس در این مراسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و برنا، روزنامه‌های کیهان، رسالت، جوان و ایران و همچنین سایت‌های خبری جهان نیوز و رجا نیوز را رسانه‌های افشا کننده جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری خواندند و به آنها لوح تقدیر اهدا کردند. این در حالی است که سران مخالفان دولت از جمله میر حسین موسوی رسانه‌های مذکور را به وارونه جلوه دادن وقایع پس از انتخابات متهم می‌کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، بیانیه تهران کنار گذاشته خواهد شد. آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ادامه تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. علی لاریجانی افزود در این حالت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت. توافقنامه تهران با واکنش‌های مختلف بین‌المللی روبرو شده است. آمریکا اعلام کرده است که این رویداد تأثیری بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌گذارد و روسیه و چین نیز به گفته منابع غربی با پیشنویس قطعنامه جدید در شورای امنیت موافقت کردند. حمله شورشیان به کاخ ریاست جمهوری سومالی 14 کشته بر جای گذاشت. نیمه شب گذشته شورشیان اسلامگرا با خمپاره به مقر شریف شیخ احمد رئیس جمهوری سودان در شهر موگادیشو حمله کردند و باعث کشته شدن شماری غیر نظامی شدند. رئیس جمهوری سودان به هنگام حمله برای شرکت در یک کنفرانس صلح در ترکیه به سر می‌برد. دولت او که مورد حمایت سازمان ملل است، تنها بخش کوچکی از سودان را تحت کنترل دارد. شی شورن وزیر دارایی چین میگوید پکن و واشنگتن برای تقویت ثبات اقتصادی و مقابله با پیامدهای بحران مالی در اروپا همکاری کنند. آقای شورن این درخواست را در آستانه دیدار با یک هیئت بلندپایه آمریکایی که روز دوشنبه در پکن برگزار خواهد شد مطرح کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در این دیدار حضور خواهد داشت امروز یکشنبه اعلام کرد از مقام‌های چینی خواهد خواست که برای ایجاد شفافیت بیشتر، لغو تبعیض میان شرکت‌ها، دسترسی عادلانه به بازارها و اجرای دقیق‌تر حقوق معنوی آثار تلاش کنند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید توافقنامه تهران نشان میدهد ایران قصد دارد به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. آقای کوشنر که به ترکیه سفر کرده است، روز یکشنبه پس از دیدار با همتای ترکش گفت از جزئیات توافقنامه ایران، ترکیه و برزیل بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطلع شده است و این توافقنامه برای جلوگیری از تحریم‌ها کافی نیست.
آخرین خبرهای ایران و جهان با نوشین سید حسینی. متشکرم نوشین. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مشت تهیه کرده است. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده رو با شما خواهیم بود تا
نگاهی دوباره داشته باشیم به حق زن بر بدنش.
پروین اردلان به پیام تلفنی یک شنونده رادیو فردا پاسخ میده.
به بهانه حکم صادره علیه محبوبه عباس قلی زاده،
اتفاقات اسفند 85 رو مرور میکنیم.
با ما همراه باشید.
احتمالاً بعد از سالها تبلیغ و آنونس و پخش صدای شنونده ها، شنوندگان رادیو فردا دیگه میدونن که تلفن های پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز پیام های اونها رو ثبت و ضبط میکنه،
که بسیاری از این پیام های شنوندگان خطاب به برنامه خاص و موضوع خاصه که من تا حد ممکن سعی میکنم به تماس هایی که با این برنامه گرفته میشه پاسخ بدم و محبت شنوندگان رو تا حد ممکن جبران کنم.
اما گویا این بار این پیام تلفنی شنونده برنامه این صدای دیگر یکم متفاوته. پیشنهاد میکنم که این پیام رو با هم گوش کنیم.
سلام علیکم رحمت الله، من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش. این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشه و استانهای مجاور، تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن، و چون که بگن این بدن مال خودم، هر جوری برم هر کاری بکنم روی بدن به هر کی بسپارم. این به نظر من تا 1000 سال دیگه هم، مثلا من خودم به شخصه اگه این زنی چنین اعتقادی داشته باشه خانم خودم گردنشو میزنم.
این پیام تلفنی بعد از برنامه که در اون ما به موضوع حجاب پرداختیم گذاشته شده،
و متاسفانه 2 هفته است که هرچه من تلاش میکنم تا با این شنونده محترم تماس بگیرم تا به حال موفق نشدم. خانم پروین اردلان که به نظر میرسه این پیام پاسخ به نظرات ایشونه، پشت خط تلفن ما هستن. خانم اردلان، چه توضیحی میشه در پاسخ به گفته های این شنونده محترم داد؟
وقتی شما میپرسین که اصلا حق اختیار زن بر بدنش یعنی چی و چرا، این در واقع از انگار از اختیاری حرف میزنه که قبلا نبوده و حالا هست و حالا داره بحثش مطرح میشه. این در واقع یکی همون ذهنیتیه که تو جامعه مردسالار معمولا وجود داره، بر این مبنا که زن به عنوان یک واحد انسانی قلمداد نمیشه. وقتی ما میگیم منظورمون از حق اختیار حق انسانیه، اینجا انسان برابر با مرد تلقی میشه نه با زن. به همین خاطر هم هستش که اصولا وقتی که بحث حق انتخاب زن و حق اختیار زن مطرح میشه، برای خیلی ها خیلی عجیبه، انگار که مگه زن هم باید حقی داشته باشه. بنابراین اگر ما داریم از راجع به حق اختیار حرف میزنیم، یه در واقع یه مؤلفه مدرنیه که الان داره طرح میشه، به خاطر اونم به خاطر به کوشش خیلی زیاد فعالان جنبش های زنان، فمینیست ها و کسایی که در واقع این گفتمان رو تلاش کردن وارد جامعه بکنن که به همون مؤلف های انسانی در واقع توجه باید بشه، یعنی موقعیت یک زن برابر با یک مرده. به همین خاطر که الان این بحث ها خیلی مطرح میشه، ولی وقتی که ما از بحث اختیار زن بر بدنش حرف میزنیم، خیلی ها تصور میکنن که بلا فاصله ما میخوایم این اختیار بر بدن رو با همون مؤلفه‌ای که در مقابلش میسازن تحت عنوان بی‌بندوباری و بعد باز بهش میچسبونن غربزدگی. وقتی که این واژه ها کنار همدیگه قرار میگیره، واکنش ایجاد میکنه و چرا زن باید همچی چیزهایی رو بگه. در صورتی که الان بحثی که ما در مورد بحث اختیار زن حرف میزنیم، این اختیار بر فکر و اندیشه و اختیار بر نوع پوشش خودشه. حالا نوع پوشش که وقتی که ما صحبت از نوع پوشش میکنیم، خب قاعدتاً یک سری عرف داره جامعه، ولی اون چیزی که الان در جامعه ایران ما داریم مشاهدش هستیم تحت یک نگاه جنسی به زن، یعنی یک نگاه سلطه‌مند نسبت به زن، که زن اقواگره، زن بدنش تحریک‌آمیزه و زن باید خودش رو بپوشونه، هم مرد به عنوان فردی و هم جامعه به عنوان دولت بحث رو مطرح میکنه که همه اینها مسببش زن هستند و برای اصلاح یک جامعه، برای نظم پذیری یک جامعه و برای اخلاق مند شدن جامعه باید زن رو پوشوند. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم که اینجا عامل نظم بخشیدن زنه، در صورتی که توی جامعه مدرن وقتی الان ما داریم بحثش رو میکنیم، اون قواعد حقوق بشری، اون قواعد اجتماعی، اون قواعدی که به هر حال فرد رو، چه زن و چه مرد رو، ملزم میکنه به رعایت یک سری از قوانین، متفاوته با اون قواعد و نظمدهی هایی که یک جامعه مردسالار بر جامعه اعمال میکنه.
خانم اردلان، نوع نگاه این شنونده ما به موضوعی که داشتیم مطرح میکردیم و همین بحث تسلط زن و اختیار زن بر بدنش، این تلقی رو در شنونده ایجاد میکرد که گویا اگر زنی اختیار بر بدن خودش و اختیار بر سرنوشت خودش رو داشته باشه، قدرت بر اومدن از پس مسئولیت های اجتماعی و تعهدات اجتماعی که اونها رو پذیرفته و امضا کرده نخواهد داشت. یعنی انگار فقط این تمرکز، تسلط و هدایت یک جامعه مردسالار هستش که میتونه زنان رو در ساختار اجتماعی حفظ بکنه و جلوی انحراف اونها رو، جلوی کجرویشون و جلوی شکست خوردن اجتماعیشون رو بگیره.
بله، خب قاعدتا این نگاه وجود داره دیگه، یعنی در جامعه های مردسالاری که به هر حال قانون، فرهنگ، حتی مذهب هم میاد به کمک و اینا رو باز تولید میکنه، شما میبینین که نگاه به زن یک نگاه اروتیک و جنسیه، یعنی زن یک موجود اقواگریه که باید کنترل بشه و دیگه هیچ اختیار دیگه ای نداره، یعنی نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه قدرت انتخاب داشته باشه. خب در کنار این تعاریفی که میشه، بنابراین این زن به عنوان کسی که یک مالک داره و اون مالک باید ازش نگهداری بکنه و اون مالک باید تعیین کننده امورش باشه تعریف میشه، به یک نوعی تفکر بردهداریه که ما در مورد زن شاهدش هستیم. و این تناقضاتی که توی این جامعه الان داره طرح میشه در مقابل این قضایاست که تنش ایجاد کرده، یعنی زنها هرچی که نسبت به این ماجرا آگاه تر میشن، به همون نسبت هم حقوقی رو طلب میکنن که قاعدتا ممکنه با نظم اون جامعه مردسالار متفاوت باشه. شما در صحبت این آقا میبینید که خودشون اول بحثشون موافق هستن با این ماجرا و معتقدن که الان زنها هیچ حقی ندارن چون مردا نمیذارن که اینها به این حقوق برسن، یعنی خودشون خیلی به عنوان یک عنصر آگاه اجتماعی به این قضیه وارد شدن، اما در کنارش توضیح میدن که اگر این اتفاق بیفته من سر زنم رو میبرم، یعنی اینکه همچنان با این تفکر هستن که من مالکش هستم، یعنی که همچنان معتقدن که باید این ساختار حفظ بشه. و از طرف دیگه اون آگاهی با یه فشار ساختاری وارد کرده بر این آقا و امثال ایشون که مجبورن که این کار رو انجام بدن و مجبورن که این مالکیت رو همچنان در خودشون نگه دارن. این نه تنها در خانواده بلکه در دولت با توجه به اتفاقاتی که میفته در مورد پوشش زنان در جامعه، در فرهنگمون مثلا ما بحث‌های ناموسی و قصدهای ناموسی رو داریم، اینا همه با هم بازتولید میشه و به خاطر همین استش که تو این چرخه بازتولیده که این فشار رو بر زنان به وجود میاره و واکنش نشون دادن به این قضیه و مقاومتی که زنان به این قضیه دارن اون عنصر آگاهی بخشی که این تناقضات رو و این اتفاقات رو ایجاد میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از جمله اخباری که هفته گذشته منتشر شد، خبر صدور حکم زندان برای شادی صدر و محبوبه عباس‌قلی زاده بود. بر اساس احکام صادر شده، شادی صدر به 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و 1 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر ماموران دولت محکوم شده.
و محبوبه عباس‌قلی زاده هم به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعزیری و تحمل 30 ضرب شلاق به خاطر اخلال در نظم عمومی محکوم شده.
محمد مصطفایی وکیل این پرونده است و اعلام کرده که دادگاه غیابی و بدون حضور موکلانش برگزار شده و البته قرار است آقای مصطفایی در مدت قانونی 20 روز به این حکم اعتراض کنند.
من در مورد اتفاقات 13 اسفند سال 85 و ماجراهای بعد از اون گفتگویی داشتم با محبوبه عباس‌قلی زاده که کلی از خاطرات گذشته رو زنده. عباس‌قلی زاده، برای ما میگید که روز 13 اسفند ماه سال 85 شما اصلا کجا بودید و چه میکردید که بازداشت شدید؟
والا اون تاریخ در واقع چند ماه پس از شده خرداد سال 85 بود که 5 نفر از دوستانمان در تظاهراتی که در میدان 7 تیر بود بازداشت شده بودن و دادگاهشون در واقع 1 هفته مونده به 8 مارس در 13 اسفند داشت برگزار میشد، در واقع در 4 مارس و این به معنی این بودش که میخواستن عرض اندامی بکنن قبل از 8 مارس و یک جوری ما رو با این دادگاه یک جوری تهدید بکنن و قصد همه بچه‌ها و همه گروه های مختلف جنبش زنان این بود که 8 مارس اون سال تظاهرات خوبی رو بتونن برگزار بکنن در میدان بهارستان و از 1-2 هفته قبلش داشت این برنامه ریزی می شد، ولی این دادگاه در حقیقت یک جور تهدید بود در مقابل تظاهرات بالقوه‌ای که می خواست در 8 مارس برگزار بشه. بنابراین دوستان از گروه های مختلف تصمیم گرفتن که اعلام عمومی نکنن، ولی افرادی که خیلی درگیر هستن در گروه های مختلف جنبش زنان و جزء نیروهای اصلی حساب میشن به عنوان اعتراض بیان جلوی دادگاه و یک جوری چون بدن که حمایت دارن میکنن از افرادی که در اون روز محاکمشون هست. یک چیزی حدود 150 تا 200 نفر از خانم‌ها و همینطور از آقایون اونجا جمع شدن و الان هست. یک مقداری از عکساش هست، فیلماش هم هست که نشون میده که فضا چجوری بوده. تابلوهای دستمون بود که در اونجا تظاهرات رو یا اعتراض‌ها رو حق شهروندی میدونستیم یا اعتراض به این که چرا باید این افراد بدون هیچ دلیل قانونی محاکمه بشن. و خب یه همچین شرایطی بود، درست رو به روی در دادگاه انقلاب اون بر خیابون، در واقع به یه صف وایساده بودیم رو به روی در دادگاه انقلاب و فقط کسایی که ما رو میدیدن ماشینایی بودن که میرفتن و میومدن، ولی همون هم خب باعث ترس آقایون بود دیگه.
خانم عباس قلی‌زاده، چه شعارهایی میدادین که منجر به بازداشتتون شد؟
ببینید، ما حدود یک ساعتی اونجا بودیم و این اعتراضات رو داشتیم انجام میدادیم. البته شعار نمیدادیم، این تابلوها دستمون بود و فقط به صورت مسالمت‌آمیز و حالت سکوت وایساده بودیم و فقط به یک حالت اعتراض بود که مامورایی که مستقر بودن اونجا که نظامی بودن اومدن و تهدید کردن که برید، اگه نرید ما شما رو دستگیر میکنیم، چنان میکنیم، چنان میکنیم. و ناگهان یه سری ون اومد و همونجا پارک کرد و بعد از دو طرف ما رو قیچی کردن، یه سری این ور رفتن، یه سری اون ور، یه سری این وسط موندن. اون تعدادی که اون وسط موندن چیزی حدود 30-40 نفر بود که همه اونها رو با یه وضع خیلی خشنی هل دادن توی ون. و بچه هایی هم که توی دادگاه بودن متوجه این قضیه شدن و خودشون رو رسوندن، از قضا اونها رو هم گرفتن و ریختن تو دو سه تا ون و ما رو بردن وزرا و از وزرا منتقل کردن زندان اوین. و این شاید اولین باری بودش که 33 نفر از کسانی که سابقه دار بودن تو گروه های مختلف جنبش زنان با همدیگه بازداشت شده بودن.
خانم عباس قلی‌زاده، من قشنگ به خاطر دارم اون روزا رو. شما خودتون چند روز اون زمان زندان موندین؟
واقعا به قول شما خاطرات بیادموندنی بود، برای اینکه الان قسمت های در واقع خوبش یاد من مونده. همین که ما هممون توی ون بودیم، بچه ها من یادمه که همونجا داشتن ماموری که توی ون بودن و خانمای پلیسی که اونجا بودن رو داشتن دعوت میکردن به عنوان همین گفتگوی چهره به چهره ملحق شدن به کمپین 1,000,000 امضا. یعنی خیلی جالب بود که همونجا هم دست از گفتگوی چهره به چهره بر نمی داشتن. بعدم که رفتیم زندان وزرا، همونجا هممون سرودای مختلف مرتب داشتیم میخوندیم، یعنی خود زندان اصلا تو دستمون بود. بعد که رفتیم اوین، دو روز سه روز اول که همه بچه ها با هم بودن، واقعا خود زندان اوین دستمون بود. یعنی حتی اون بر پشت زندان که مال مردا بود که مثل اینکه گروه های طالبان اونجا نگه می داشتن، از بس ما شصده کرده بودیم و اعتراض کرده بودیم و به در و دیوار زده بودیم و شروط خونده بودیم که اونا مثل اینکه معترض شده بودن که اینا آرامش ما رو گرفتن، چه خبری، چقدر اینا صدا میکنن. حالا البته اینجوری زندانبانا اینجوری به ما میگفتن. به هر حال دو سه روز اول خیلی از این بابت روزای خاطر انگیزی بود، یک همبستگی که همه با هم داشتیم، مثلا همه با هم اعتصاب غذا میکردیم، همه با هم تقاضای، اگه مثلا من یادمه که بحث تلفن به خانواده ها بود، همه با هم میزدیم به درا و میگفتیم که باید تلفن بزنیم. شعارهایی که خودمون در آورده بودیم مثلا مثل این که مثلا بازجو که کارشناس نیست، منتها همه اینا رو ما یه جورایی هم بچه ها چون موبایلاشون تا یه حدی دستشون بود و ضبط صوت و اینا، یه مقداری از این چیزا ضبط شده، از این شعارها و از این حرکت هایی که ما اونجا داشتیم به خصوص تو وزرا. به هر حال سه روز اول تقریبا همه بودن، ولی به تدریج همینطوری کم شد. عده‌ای که موندن من و شادی صدر و جیلا بنی یعقوب بودیم که همون موقع اومدن ما رو هم از هم جدا کردن و هر کدوم رو توی انفرادیای مختلف انداختن بدون اینکه ما بدونیم کجا هستیم. و بعد فرند خب بعد از چند روز جیلا بنی یعقوب آزاد شد، ولی من و خانم صد موندیم تا شب عید. شب عید تقریبا بچه ها برنامه داشتن که اصلا بیان پشت در زندان اوین تفسیر رو بیارن که دیگه ما رو آزاد کردن.
و برای ما نگفتید بالاخره 8 مارس اون سال برگزار شد یا نه؟
کسایی که سازمان دهنده اصلی 8 مارس بودن و اطلاعیه داده بودن برای حضور در تظاهرات 8 مارس کسایی بودن که دیگه اون تاریخ توی زندان بودن و همه مونده بودن که خب باید چیکار کنن، که خوشبختانه قضیه برگزار شد. یعنی همون میدون بهارستان اگه یادتون باشه همزمان با تظاهرات معلم‌ها بود که زنان هم تونستن گروه های مختلف، حالا از افراد فعال جنبش زنان چه زن چه مرد حضور داشتن، منتها خب همه کتک خوردن.
نتیجه منطقی برخورد با چنین حکمی این هستش که شما و خانم صدر به این زودی ها به ایران باز نخواهید گشت و جنبش زنان دو نفر دیگر از فعالان اصلی خودش رو در خارج از ایران خواهد داشت. فکر میکنید آیا این حکم، چون سنگین ترین احکامی هم هستش که در بین این 33 نفر صادر شده، اصلا برای این صادر شده که شما به ایران برنگردید یا نه دلیل دیگه ای پشتش وجود داره که در شرایطی که بقیه 33 نفر یا احکام تعلیقی داشتن و یا تبرئه شدن شما به 2.5 سال حبس تعزیری و خانم صدر به 6 سال حبس تعزیری محکوم بشین؟
تأثیری که جریان 13 اسفند رو زندگی ما داشت فقط بحث همین حبس و تعزیری نیست که الان دارید میبینید. بعد از اینکه ما آزاد شدیم دفاتر ما رو بستن، حسابای ما رو بستن، تا 1.5 سال مرتب ما تحت بازجویی بودیم به اتهام براندازی نرم و همکاری با بنیادهای خارجی، که بعد از 1.5 سال بررسی اینها به این نتیجه رسیدن که خود یعنی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که خب بی اساس بوده همه اینها اونجوری که به ما گفتن، یعنی علایمی که نشون میداد این بود. منتها تأثیرش تو زندگی ما این بود که من شخصا خودم از اون زمان تا حالا دیگه حق شهروندی برای کار مدنی نداشتم. به لحاظ مالی هم چه منزل من چه منزل دوستان دیگه اینها خب به هر حال وثیقه ملکی بود که ما گذاشتیم برای اینکه از زندان بیایم بیرون. و این شما در نظر بگیرید که به لحاظ مالی، به لحاظ شغلی، به لحاظ موقعیت اجتماعی، به لحاظ حقوق شهروندی ما تو این 3-4 سال واقعا فاقد همه اینها بودیم. قضیه 13 اسفند فقط بحث 33 نفر زندانی نبود، به نظر من تاثیرش روی از یه طرف بحث همبستگی رو در جنبش زنان نشون داد، ولی از طرف دیگه سازمان‌های مستقل انجیویی از بین رفتن به تدریج، از همون موقع شروع شد و سازمان‌های دیگه حمایت نکردن و بعد منتهی شد به بسته شدن آخرین به نظر من سازمان غیر دولتی مستقل که سازمان مدافعین حقوق بشر بود. بله این معنیش اینه که اگر حتی کوچکترین تردیدی داشتم از این که وسوسه بشم و برگردم و یا دلم تنگ بشه برای کشورم برگردم، الان فکر میکنم که با یک همچین شرایطی که وجود داره دیگه امکان برگشت من شخصا برای من وجود نداره. شاید مثبت‌ترین کار این باشه که ما در هر جایی که هستیم بمونیم، ادامه بدیم و بپذیریم که خب به هر حال یه حکمی هست که دیگه امکان برگشت ما رو از ما سد میکنه.
اگر برمیگشتید به 13 اسفند ماه سال 85، آیا باز هم تصمیم میگرفتید که 150 تا 200 نفر در تظاهرات آرام مقابل دادستانی انقلاب تهران حضور پیدا بکنید؟
من اگه 100 بار دیگه هم برمیگشتم همین کار رو میکردم.
آیا هیچ شیوه دیگه ای وجود نداشت که هزینه ای کمتری رو به خاطرش بپردازیم؟
اگه ما اون کار رو نمیکردیم، اگر این اتفاقات نمیافتاد، مردم روز 25 خرداد 3 میلیون نفر بیرون نمی اومدن. یعنی شکستن فضای روب و وحشت یا اون شکستن اون محدودیت ها و سرکوبی که از دهه 60 توی ذهن جنبش های اجتماعی رسوب کرده بود و فضای اجتماعی رسوب کرده بود از طریق همین اعتراضای خیابونی تونست شکنه و مقدمه شد برای اینکه یک نسلی به وجود بیاد که بتونه بی‌محابا توی جنبش سبز بیاد بیرون.
خبر اومد زمستون دوباره میگیره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خواب داره قشنگ ترین گلا میمیره، داره قشنگ ترین گلا میمیره.
خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون. خبر اومد ندا غلطیده در خون، نظار جون بده آزادی آسون، نظار جون بده آزادی آسون.
بعد از مدت‌ها کار سخت، خوشبختانه من تونستم یک مرخصی یک هفته‌ای بگیرم و بالاخره یه چند روزی رو استراحت کنم.
بله، خوش بگذره خانم کریمی مجد. و قرار این شماره من مجله صدای دیگر رو آماده کنم که البته از حالا اعلام میکنم قطعا کیفیت همیشگی رو نخواهد داشت.
خب این حرفت که تعارفه، من مطمئنم که شنونده های برنامه صدای دیگر هفته دیگر برنامه متفاوت و بهتر از همیشه رو خواهند شنید.
شب دراز است و قلندر بیدار.
پس تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
بله، شنونده برنامه صدای دیگر بودین، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به لحظات پایانی مجله شامگاهی میرسیم. اما قبل از به پایان بردن این مجله، من بار دیگه شماره های رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221141113. تکرار میکنم 20420221141113. همچنین شما میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید. البته رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی مذهبی و قومی بهتر میشده باشه منظوره. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو هست تا از آخرین خبرهای ایران و جهان رو شما را آگاه کنه. با ما بمانید.